قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال في آية أخرى واقصد في مشيك. برای سلامتی و تعجیل در فرج مولایمان حضرت مهدی سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای اسلام صلوات عنایت کنید. روز هشتم این انجمن با برکت است و در ادامه بحث فلسفه احکام در بحث مربوط به خانواده به مسئله اشتغال و فلسفه برخورد اسلام با قضیه اشتغال رسیدیم که در قسمت اول آن بررسی به این معنا داشتیم که اصلا گرایش به اشتغال برای چیست. اما در بحث امروز میخوایم سه تا مطلب رو ان شاء الله بررسی کنیم. یک این که آیا از چه راهی میشود هزینه ها و درآمدها را مهار و کنترل کرد و چگونه میشه در زندگی با مخارج روبرو شد. دو، آیا به طور کلی اسلام مخالف اشتغال است یا قوانین خاصی رو وضع کرده که اگه به اون قوانین احترام گذاشته شود و بها داده بشه اشتغال رو میشه به عنوان یک عامل رشد و حرکت بهش نگاه کرد. و سوم، بروز انحرافات اجتماعی از کدام یک از مسیرهایی است که جامعه داره برای رسیدن به نیازمندی‌های خودش طی می‌کند. اما در مرحله اول اگر ما دقت کنیم می‌بینیم اسلام به صورت کلی اشتغال رو باش مخالفتی نکرده، بلکه می‌فرماید اگر ما بتونیم یه تعدیل در مسئله خواسته ها و توقعاتمون به وجود بیاریم، خود تعدیل عامل بسیار مؤثری است که ما کم کم بتونیم اشتغال رو برنامه بهش بدیم. یه مرز اسلام در زندگی می‌بندد، همه جا حاکمه. این که ما نه اسراف را می‌پذیریم در اسلام نه بخل را. از یک طرف اسلام مبارزه میکنه با اسراف، میفرماید ان الله لا يحب المسرفين، با تبذیر که نوع دیگری از اسراف، میفرماید ان المبذرين من اخوان الشياطين، یا میفرماید به پیغمبر که ولا تبسطها کل البث، دست تو اینقدر باز نکن و به قول ما ریخت و پاش نکن که فتق و آدم ملومن مدحورا، که دیگه به هیچ جا راه نداشته باشی و بشینی بلا تکلیف که حالا چه بکنم. و حالا این مبارزه با اسراف در تمام زمینه‌های زندگی می‌بینید وجود داره در اسلام، در حرف زدن، در غذا خوردن، در خوابیدن، در هزینه‌های جانبی بیجا کردن، همه جا با اسراف می‌بینید مشکل داره اسلام. از اون طرف هم می‌فرماید با بخل باید مبارزه کرد. اون کسانی که تنگ نظری میکنن بخیلن، خسیسن و حتی گاهی به جایی میرسه که لعیم و پست میشن، مراحل بخل را هم مطرح میکنه و باش به شدت مبارزه میکنه. از اون طرف به پیغمبر خطاب میکنه و میفرماید که حبیبم دستتو نبند، یعنی همونطوری که ما میگیم ولا تبسطها کل البسط، میگیم که دستتو هم نبند. ید الله مغلوله، دشمنان میگفتن که بیشتر نسبت به یهودی ها دادن، که می گفتن که پیغمبر باید بدونه که در معرفی خدا ما به این نتیجه رسیدیم که خدا دستش بسته است. خدا می فرماید خیر، بل یداهم مبسوطتان، دستش بازه و یک جان می فرماید ید الله فوق ایدیه. در اینجا وقتی دستور به پیغمبر میده میفرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دست تو به گردنت قفل نکن، کنایه از بخله. اینطور نباشه که اگر به زندگی وارد میشی بخوای با بخل و خسیس بازی زندگی کنی، چون هم اسراف پایه انحراف است، هم بخل پایه انحرافه. پس چه بکنیم؟ یه قانون خدا میگذاره در سوره مبارکه لقمان و در اونجا میفرماید که وقصد فی مشیک، قصد یکی از معناهاش میان رویه، و اقتصاد را اقتصاد میگن، معنای اقتصاد اصلا توش خابیده است که باید چکا کرد؟ میان رو بود. ولذا می فرماید یکی از چیزهایی که میتونه ملاک و ارزش به حساب بیاد اینه که هر فردی به اندازه شأن خودش در زندگی باید هزینه کنه. وقتی میرید شما حساب سالیانه خمس بکنید انشاءالله، یک قانون میگذارد اسلام در مقابلتون، میفرماید شأنتون چقدره. خانه‌ای که میخواید داشته باشید اگه در اندازه شأنتون باشه معونه زندگیش خمس نداره. اتومبیلی که میخواید استفاده کنید اگه در حد شأنتون باشه اشکال ندارد. لوازم زندگی در حد شأن، ولذا این مسئله مهمه در هنگام خمس دادن که ما ببینیم واقعا شخصیت اجتماعیمون چه جور ایجاب میکنه. در روز قبل اگه دقت کردید من عرض کردم که گاهی انسان پول میده، هزینه میکند، اما هدف مقدسی از این هزینه کردن داره. یه وقت نه، هدفش یه هدف گناه آلوده است. درسته که میره یه ماشین گران قیمت میخره، ولی وقتی میاره تو خیابان مثلا صغیر و میگه که یه دستگاه ببند روی این ماشین که گاهی وقتا آدم خندش میگیره. به این افراد بعضیشون رفیقیم دوستیم میگم که شما خوبه که یه دستگاه 4 میلیونی رو ببندید توی ژیان 200,000 تومانی 500,000 تومانی میاره اونجا میگذاره میگه یه دستگاه ببند. که من یه روز رفتم کاری داشتم دم یه چیزی مثل این بشکه های نفت قدیم بود، عرض کنم که 20 لیتریاش یکی از ایناست و پر دگمه است و انواع و اقسام دگمه داره. گفتم این چیه اینجا گذاشتی؟ گفت آقا این دستگاه تقویت صداست. گفتم این دستگاه به چه درد میخوره؟ گفت چی؟ اینو میذارم توی صندوق عقب ماشین، دو تا باند بزرگم میبندن تو درهای ماشین و نوارو که میگذارن یه نوارای مخصوص هم داره اینا، وقتی میگذارن همی که شروع میکنه ضربه بزنه یه ماشین فرض کنید که 1.5 تن رو همچه از جا بلند میکنه که تو خیابون که شما دارید تو پیاده رو میرید فکر میکنید زلزله آمد. اینو برمیدارن میبندن میرن تو خیابون سر و صدا را بندازن. گفتم خب قیمتش؟ گفت اگه بخوان به طور معمول ببندن حدود 1 میلیون تومان هزینه باید بکنن، 1.5 میلیون تومان باید پول بده برای اینکه یه صدای بمب و بمب از تو ماشینش در بیاد. ولی این معلومه اگه هر نورداشت یه ژیانم بس، یه هدفش گناهه، هدفش بیبندوباری و بیعفتی و تمایل به انحرافه. اما یه وقت نه، یه کسی واقعا با همون هدف نجات جان خانواده و برخورد سالم با یک مسئله مثل صحنه تصادفه، ما برای حفظ جانمون اگر هزینه کردیم نه تنها در اسلام من این ندارد بلکه سفارش هم شده. خانه میسازیم فکر اینو بکنیم که مقاوم سازی باشه به خاطر اینکه یه وقت زلزله خرابش نکنه و نیایم زیبایی و دکور را درست کنیم اما باطن یک عمل خالص نباشه و سالم نباشه. خب حالا اگر ما بریم بررسی کنیم اختلافات مردم را، میبینیم حتی گاهی تو زندگی افرادی که سالها با هم زندگی کردن هم این مسئله وجود داره و من نمیخوام یه وقت خدا اینا کرده حمله بر بیادبی کنیم، اما میخوام بگم هنوز ما داریم خانواده هایی را که زن احساس میکنه که حالا که جیره خور و نان خور مرد شد معناش اینه که ذلت از مرد تحمل کنه، در حالی که اسلام هرگز ذلت زن رو نمیخواد. و من یه بررسی میکردم میدیدم قانونهای اسلام انگار به جوری طراحی شده که مرد باید در برابر یک زن دقیقا مثل یک کارفرما و عرض کنم که کارمند باشه، او فرمان بده این فرمان رو اجرا کنن. در وضع مالی هم معمولا اونا وضعشون بهتر از مرد هست. چرا؟ چون مرده باید مهریه بدهد، زن مهریه میگیره. مرد باید جهیزیه دختر بدهد، دختر جهیزیه هم میگیره. مرد باید فرض کنید نفقه بدهد، زن نانخور و نفقه خور مرده. ارث هم تو گیرشون میاد اونجایی که میگن دو برابر، خب هزینه های مرد رو هم در نظر بگیرید و بعد بگید ارث هم که گیرش میاد نه خمس ارث برش واجبه نه خرج ارث دارد، همش گیرش میاد و اینا روی هم جمع میشه. اگه ما همین چند تا مبلغ رو روی هم بگذاریم ببینید مرد چقدر کمتر از زن واقعا از نظر مالی ممکنه موقعیت پیدا بکنه. او میتونه مهریش هم بگیرد، مرده فقط یه کار میره که اگر یه وقت خدا اینا کرده بیمارم بشه یه روز نره سر کار، پول اون روز رو هم نداره. مسئله یه تعدیل در هزینه و درآمد یه امریست که ما بهش میگیم سیاست اقتصادی، و میگن هر انسانی تو زندگیش باید از نظر اقتصادی هم سیاس باشه. خب اینجا من یه اقرار بکنم، این اقرار رو خانوما فعلا گوش ندن، مردا بیشتر دقت کنن، و اون اینه که با این حقوقی که الان مردا میگیرن، این اداره کردن زندگی توسط خانوما یه جور معجزه ایست که این پیغمبرهای کوچولو خلاصه تو خونه دارن. پیغمبر کوچولو که میگم یعنی پیغمبر نی، اما پیام آور خوشبختی همسرش هست. شما تصور کنید با این حقوق معمولی که توی عرف کار امروز هست، یه زن میخواد یه خانواده یه 3-4 نفره رو با تفاهم با شوهرش اداره کند. انصافاً هنره، هنره که با این پول بتونه یک ماه خانواده رو اداره کنه، آبروداری بکنه، مهمانداری بکنه، دامادداری و عروسداری بکند. مصیبته، شوخی هم نداره. ما میبینیم تو زندگی ها واقعا خدا سایه بعضی از زنها را از سر بعضی از مردا کم نکنه. حالا یه تعبیری رو بعضی از افراد میگن که زن بلاست، خدا هیچ خانه ای را بی بلا نکنه. اما بلا در این ضرب المثل به معنای آزمونه، به معنای امتحانه، به معنای اینه که زن اگر تو زندگی مرد نباشه، مرد نمیتونه امتحان پس بده که آیا اهل زندگیست یا نه. ولی خب واقعا اگر این زن داره تلاش میکنه که من میخوام برم سر کار، برای چیه؟ فکر میکنه یه توقعاتی داره و طبعش قبول نمیکنه که مرده بخواد بیاد بگه این 10,000 تومن 20,000 تومن رو بگیر خرج کن. میخواد استقلال اقتصادی پیدا کنه که به قول خودش وابسته به شوهرش نباشد، میفته تو دام اشتغال. حالا وقتی میخواد بره اداره، میبینی همون حقوقی که بهش میدند را با یه مقدار دیگه باید بگذاره روش، خرج خیلی معذرت میخوام بعضی وقتا خرج قروفرشم بکند. چیزیش که گیر خانواده ممکنه نیاد هیچ، یک بلوا به وجود میاره و اولین نقطه سیاه در زندگی مرد و زن از همینجا آغاز میشه که زن میخواد استقلال اقتصادی پیدا کنه، مرد هم میبینه خب حالا که یک کسی هست، من معذرت میخوام این تعبیرها رو به کار میبرم، اما یکشون علناً به من میگفت آقا من ناراحت نیستم از اینکه زنم بره کار کنه، چون فکر میکنم جان نکنده به تنه. گفتم یعنی چه؟ گفت حالا که یک کسی هست که بره پول در بیاره، چه دلیلی داره که من خودم رو به زحمت بندازم؟ بذار بره کار کنه، پول در بیاره، یه خود قدر پول رو بیشتر بدونه. گفتم تو وظیفته، اون وظیفش نیست که. این که جان نکنده به تنه یعنی چه؟ یعنی دیدم اکثر حرفای زنه رو اینه که آقا از وقتی من میرم کار، این مرد درست دنبال کار نمیره، هر روز یه بازی در میاد، از زیر بار کار در میره و کم کم خرجای زندگی افتاده گردن من. من پول آب باید بدم، پول برق بدم، پول گاز و تلفن باید بدم، نمیدونم بعضی از هزینه‌های زندگی رو من تحمل کنم. وقتی بهش میگم مثلا بیا بریم یه کادو بخریم، میگه که میخوای بری دیدن پسر خالت دختر خالت، به من چه مربوط؟ مکرر اینو من نشستم باشون محاسبه کردم، به این نتیجه رسیدیم که این درآمدی که داره صرف خودش میخواد بکند، کمک خرج نیست، این یک ابزار حمله به شوهره. ولی زوم گفت که من خودم کار میکنم. یکشون اومده و نشسته بود یه ورق گذاشت جلو، من هر چی نگاه میکردم دم از اون بالا عدد و رقم گذاشته تا این پایین. گفتم اینا چیه عدد و رقم ها؟ گفت آقا حساب کردم که این آقا اگر مهریه من را به من روز اول داده بود، حالا دقت کنید چجور واقعا فکر منحرف، گفت اگه این آقا روز اول مهریه رو به من داده بود، من این مهریه رو برده بودم گذاشته بودم توی بانک به صورت سپرده ثابت مثلا 4 ساله 17.5% سود گیرم میامد علل حساب. حساب کردم از روزی که ما با هم عقد کردیم و زن و شوهر شدیم تا حالا سودی که این مهریه به من میتونست بده چقدر بود، اینو باید به من بده این مرد. پس مرده چیه؟ بانکه. و این مهریه سرمایه بانک شده سپرده ثابت. مرده باید چکا کنه؟ باید سود علل حساب اونم با درصد بالاترین نوعش رو حساب کنه بده به خانم. بعد آقا من اگه میخواستم عرض کنم که مسئله شیری که به بچه میدم رو پولشو بگیرم، اینقدرم شیر پولی شیریه که به بچهش داده، اینقدرم میدونم، دیدم این بنده خدا رفته نشسته یه 100 تا عدد و رقم دنبال هم کرده که اگه این مرده خونه خودشو، زندگی خودشو، همسایه‌هاشو، خیش و قماشو بفروشه، نمیتونه جواب این چیزی که این زن میگه رو بدهد. وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، اسلام میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، زندگی رو میخواد برای اینکه به آرامش برسن، نه اینکه اول گرفتاری و مصیبت باشه. بعد به مرده میگم خب چیکار میخوای بکنی؟ میگه آقا من نمیدونم، برای اینکه من شیفتم صبح تا بعد از ظهر، این خانم بعد از ظهر تا شب، ما عملا در شبانه روز حد اکثر زمانی که تو خانه میتونیم باشیم اون وقتیه که خواب میخوایم بریم. این خانم وقتی میره از تو خانه بیرون که من دارم میام تو خانه، پس از ساعت 8 صبح که من دارم میرم بیرون، 7 صبح که دارم میرم، تا ساعت 10 شب 11 شب عملا ما هیچ کدوم همدیگر رو نمیبینیم، چون عکس همین یه شیفت هم نیستیم که با هم بریم با هم بیایم، هر چند تلاش کردیم نتونستیم، نه اونو میتونیم عوضش کنیم نه خودم رو. میمونه بعد از اینکه دوتای از کار منصرف میشیم، من مجبور شدم حالا بعد از ظهری که او سر کاره، من باید برم دنبال 1000 تا بدبختی. میمونه شب وقتی میرسیم مثل دوتا جنازه افتادیم کنار، دیگه نه اصل زندگی میفهمیم، نه خانواده سرمون میشه، نه بچه میتونه این وسط نقشی دیگه ایفا کنه، از ترس این که این بچه هم اسیر ما نشه ما ازدواج کردیم، پولم در میاریم، جرأت بچه دار شدن رو نکردیم. بعد خندید گفت وقت بچه دار شدن را هم نکردیم، وقت بچه دار شدن را هم نکردیم. یعنی حساب کردن وقتی اومدیم دوتایی مثل مردهی برور افتادیم، این دیگه چه احساسی براش میمونی؟ مگه دو نفر آدم چقدر میتونن کار بکنن؟ مگه چند سال بدن انسان جواب روی فشارهاییست که برش وارد میشه؟ خب اگه بنا بود که شما برای خودت باشی منم برای خودم، از ازدواج کردیم چی کار؟ بله؟ چرا ازدواج کردیم؟ رسیده به اینجا که حالا بهش گفتم خانم ما از خیر پول در آوردن شما گذشتیم، بید بشینید تو خونتون، ما سر زور که اومدیم تو خونه یه ذره بوی نون و پیاز تو خونمون بیا، من که زور باید برم ساندویچ بخورم یا غذای مانده، صبح هم که شما نیستید که ناشتایی بخورم، شبم که وقتی میام مرده میام، و چه فایده داره این زندگی؟ اسلام میفرماید یه مقدارش گردن زنها دقت کنید، نمیخوام دعوا درست کنم، اما میخوام واقعیت رو ببینیم بریم جلو. خدا به پیغمبر میفرماید به مردم بگو و خطاب میکنه به زنان پیغمبر، میفرماید یا نساء النبی. اگه گفته بود که یا ایها النبی، میگفتیم اینجا خطاب کیه؟ مال پیغمبره، نقش پیغمبر پررنگ شد. اینجا میگه دقیق میگه یا نساء النبی. بعد میفرماید اگر ان کنتن تردن الحیات دنیا و زینتها فتعالی امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اگر راستی راستی شما به دنبال آب و علف دنیا هستید و میخواید دنیایی فکر کنید، بیاید طلاقتون میدم، برید هر جور دلتون میخواد زندگی کنید. خیلی ها اگه دل بسته به دنیا شدید شما هم و میخواید لباستون، غذاتون، نمیدونم مسکنتون فراتر اون چیزی باشه که پیغمبر میخواد برای شما فراهم کنه، توقعتون اگه بیشتره التماس دعا، برید طلاقتون رو بگیرید، برید هر جور دلتون میخواد زندگی کنید. اما وقتی ازدواج کردید دو تا رکن رو باید بهش توجه کنید. یک، تمکن مالی شوهر، و دو، توقعات عاقلانه شما. یعنی یه زن اگر از شوهرش توقع عاقلانه دارد، وظیفه مرده که توقعات عاقلانه همسرش رو چکار کنه؟ برآورده کنه. اسلام گفته که لباسی که مرد موظفه برای زنش تهیه کنه، لباس زنانه به حساب تابستانه و زمستانه است، جداست. درسته که گفته در حد شأن، اما آیا واقعا انصافا خدا وکیلی همه این چیزهایی که ما داریم بهش رو میاریم همون توقع معقوله که آدم بیاد بره یه دست لباس عروس برای شب عروسی بخره؟ من چند تاشو حاضرم دستتونو بگیرم ببرم. مستقیم ببینید، دروغ نمیخوام بگم، یک دست لباس عروس را من در جریان قرار گرفتم، 5,000,000 تومان پول داده بودن، خریده بودن برای که یک شب ازش استفاده بود. 5,000,000 تومان یه لباس. خب چرا این لباسی که نمیدونم فلان جا اجاره میدن، کرایه میدن، اینا یکی پوشیده، من به دلم نمیچسبه، میخوام یه لباس عروس از خودم داشته باشم. خب اگه میخوای راستی راستی هر شب عروس باشی، او یه بحث دیگری. اما یه وقت نه، لباس عروس رو میپوشی اما جلاد میخوای باشی، این فایده ای نداره که. حالا یک شب رو شما میتونید با یک هزینه کمتری ادارش کنید. بعد اومده بود که خب حالا ما پیشنهاد کردیم، گفتیم شما اگر یه همچی کاری کردید بیاید برای رضای خدا. هستن بعضی از مراکز رو خوشبختانه با تبلیغ گسترده‌ای که روش انجام شده به وجود آوردن، بعضی ها هستن حتی اجارم نمیدن، کرایه هم نمیگیرن، میگه ما این لباس عروس را میدیم عروس بپوشه، بعد سالم بیاره تحویل بده، ما به دیگری بدیم ازش استفاده کنه. و بعدم خودشون من مقیدم دیدم که میده اتوشویی خیلی تمیز و مرتب و عالی تمیزش میکنه، پولم نمیگیره، آینه و شمدانه نمیدونم کرایه خیلی کم، سفره عقد خیلی ارزان قیمت یا رایگان میدن میبره، بعدم برگردونه بیاره. نخه علنم و جزمن باید فلان سفره و فلان لباس و فلان موقعیت. خب اینا همش معناش اینه که این هزینه ها داره زندگی رو متلاشی میکنه. بیاید تا جایی که مرده یه وقت به یه جایی میرسه که پول تو جیبش نمیگذاره مبادا یه وقت زن پول بخواد. اسلام میفرموید پیرمرد یا پیرزن هم که شدید، عزت نفستون باید حفظ بشه. به مرد میگه قبل از آنی که زن دستشو دراز کنه مقابل تو و بگه من هزینه های جاری شخصی دارم، به این پول بده، تو بهش بده. ببینید وجدانی صحبت میکنیم. یه سری هزینه هایی رو زن باید در خانه و زندگی داشته باشه که مرد لازم نیست بیاد بشینه ریزشو از زن سوال کنن، مخصوصا زمانی که بچه دار میشه و مخصوصا زمانی که دختر تو خانه داره. هی بپرسی این 5000 تومن چیکار میخوای بکنی؟ به تو چه؟ خیلی عذر میخوام اینطور میگم، به تو چه؟ اون پولیه که این زن باید بتونه تنظیم کند بعضی از نیازهایی که مرد مستقیم نباید در جریان قرار بگیره رو تامین کنه. میخواد بره جهیزیه برای این دختر تهیه کند، باید هر یه تک جهیزیه که میخواد تهیه کنه بیاد به عرض کنم که سبک ژاپنیا نمیدونم دستشو بگیره مقابلش، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، سایه 10 نار، سایه 9 نار، هی سرشو بیاره پایین که یه پولی بدید ما بریم یه چرخیاتی میخوایم بگیریم، نمیدونم یه دست لباس میخوایم بگیریم، یه سری چینی میخوایم بگیریم. خب وقتی بنا شد که مسئله هزینه ها و مخارج قانونی درش نیست، ما نباید انتظار اینو داشته باشیم که این زندگی زندگی عالی باشد. اختلاف نظرها از همینجا به وجود میاد، اختلافات فکری از همینجا سرچشمه میگیره. من بابام پولدار بود، تو بابات نمیدونم کی بود، من تو خونه بابام چلو کباب میخوردم، اینجا ایناست که میتونه زندگی رو متلاشی کنه. ولی وقتی یه آدمی به حد تعدیل اقتصادی رسید، یعنی حساب کرد که من اگر لباسی میخوام باید در حد شأنم باشد، اما یه لباسی که با تمکن مالی شوهرمم جور در بیاد، اگر او نخواد توقع زیادتر پیدا کنه، مرد میره قرض بگیره که بعد تو وامی که گرفته میخواد پرداخت کنه بمانه. رسیدگی نیست. بزرگترها میان میگن که خب شما اگه یه کمی دور کارتون رو بگیری نباید وام بگیرید که مشکل پیدا کنید. برمیداره میگه بابات و مادرت در زندگی ما دخالت کردن، یالا دیگه حق نداری خونه بابا ننت بری. خب دیگه دخالت هست یا ارشاد و هدایت، کدومه؟ وقتی میخوایم بگیم زبانمونم خیلی مؤثره. گاهی وقتا یه کلمه حرف یه جوری آدم میزنه که طرف در یه شرایطی سخت‌ترین موقعیت هم که پیدا کنه عملش میکنه. گاهی وقتا حرفا چیه؟ مثل لبه شمشیر میمونه، مثل دشنه و خنجر میمونه. شنیدم رفتید دوباره کفش خریده، چندی کفش میخرید؟ سلام، خب یه جفت کفش خریدیم برای کوهنوردیمون، یه جفت کفش خریدیم برای مهمونیمون، یه جفت کفش خریدیم برای تو کوچه و خیابونم، سه جفت کفش هست اما هرسش هم به درد میخوره. اونو باید بریم برای کوهنوردی، اگه با یه کفش معمولی رفتیم کوهنوردی بدنمون رو آسیب بهش میرسونیم. اون باید موقعیت خودش رو داشته باشه. در خلالش چی گفتم؟ گفتم که وقتی باید کوهنوردی کرد، لوازم کوهنوردی هم باید فراهم کرد. اسلامم هیچ مخالفتی باش نداره. ورزش کن، لوازم ورزش تهیه کن، بدن سالم داشته باش، زندگی سالم هم بکن. اما وقتی حالا میخواد این خارسو نمیدونم یا مادر زن یا مادر شوهر حرف بزنه، این زبان خیلی مؤثره. یا نشسته به دوروبری ها همسایه هاش میگه که خدا شانس بده، حالا دختر بیچاره عروسش هم نشسته اینجا، خدا شانس بده. بله اون روزا که ما عروس شدیم، وقتی که میخواستیم غذا بخوریم، اگه چنگا رو به دست راستمون میگرفتیم و قاشق رو به دست چپمون، 100 تا ایراد بهمون میگرفتن. نه اینکه حالا شما ایراد نمیگیری. خوش اینا خوششونه. ما که وقتی میگفتیم به شوهرمون که برو یه نون بسون ناراحت میشد چرا اسم نان آوردی. خب این زبان تو گفتن میتونه کاربردی عمل بکنه. برگردیم روی اصل مطلب. ما گفتیم اقتصاد در زندگی یعنی تعدیل هزینه ها و درآمدها. چقدر درآمد دارم، چقدر میتونم خرج کنم. به قول شاعر میگه بپوشو، بنوشو، ببخشو، بده، برای دیگر روز چیزی بنه. اینطور نیست که هرچی من درآمد پیدا کردم خرج کنم، فردا بیام بشینم مثل این که پیغمبر ناچار شدن هی اومده از پیغمبر درخواست میکنه. حضرت دیدن چیکار کنن، لباسشون رو در آوردن دادن بهش، اونش هستن تو خانه نیمدن نما. یک علم شنگ منافقین رو انداختن توی مدینه که پیغمبر نماز دیگه براش مهم نیست. حتی هم صدقه اگه شما پیرنتون رو ندارید بدید به سائر، این مسئله به وجود نمیاد. بخش شما گفتیم اما خیلی اینقدر دیگه حدی داره هر چیزی. اگر میخوای خرج کنی به اندازه. یا نساء النبی لستنک احد النساء ان تقیتن، شما باید الگوی دیگران باشید، شما رعایت بکنید تا دیگران هم بفهمن. وقت پیغمبر بنده خدا یه اتاق کوچیک داره، یه خانه محدود داره، باید 9 تا همسر توش زندگی کنن. میگه خب نره زن زیادی بگیرن. یا اولا همسرایی که بودن هر کدومشون حلوا و نمیدونم عرض کنم شوروای وارفته بودن، بیخ خیر پیغمبر چسبیده بودن اینا به خاطری که کسی رو نداشتن سرپرستیشون کنه. پیغمبر این با اینا ازدواج کرده سرپرستی بکنه، جان میکنن پیغمبر یه حرمسرا رو انداخته اینجا. اکثرشون برید سنشون رو ببینید پیرزن بودن و پیغمبر به خاطر نگهداری از اینا با اینا ازدواج کرد. در بینشون یه حفصه و یه عایشه جوانن که خدا هر دوشون رو لعنت کنه که مثل یک قده سرطانی بیخ گلوی پیغمبر رو داشتن میچلوندن و اونقدر به پیغمبر اذیت روی کردن کرده حساب من. اسرار خانه پیغمبر رو بیرون میبردن. خدا در قرآن میفرموید و از اثر را نبی الی بعض ازواجه، یه راز به پیغمبر به زنش میگو به عایشه میگو میدونید میمد تو کوچه و خیابون پخش میکرد آب رو روزی را میداد. حضرت فرمه من چه بکنم؟ اونا که پیرزن و پیره از کار افتادن که هیچ انتظاری من نمیتونم ازشون داشته باشم. شما دوتا هم که دست آستین بالا کردید جوانید برای کشتن من آماده شدید، چرا همچین میکنید؟ هر روز یه بازی که چرا مثل بقیه مردم ما زندگیمون خوش نیست؟ ما هنوز تو زندگی هامون نتونستیم یک قانون تعدیل اقتصادی رو به وجود بیاریم و اکثر قریب به اتفاق درگیری های خانواده ها میبینیم بر روی همه مسئله. حالا وقتی میره سر محیط کار وقت میبینه عوارض کارم شروع میشه. اگه موقعیت یه جور باشه شیفتی باشه یه مصیبت. من معذرت میخوام، باز اشاره دارم میکنم نکته هاییست که عملا خودتون میدونید و درگیری های خانواده و زن و شوهر از اینجاها شروع میشه. میگه آقا ایشون رفته به عنوان پرستاری درس خونده تو بیمارستانه، من سرزده رفتم مثلا در محیط کاری ایشون میبینم با دکترهای دیگه نشسته داره خوشوبش میکنن، من نمیخوام ناموسم در اختیار دیگران باشد. بله؟ بعد میگم من شب تو خانم تنهام، اونم تو بیمارستان تنهاست، سرزده رفتم میبینم با دکترهای مرد نشستن دارن میگن میشنون میخندن، من چجور میتونم امنیت شغلی در این ببینم؟ میگه من رفتم فرض کنید در موقعیت کاریش میبینم تلفن‌های مشکوک پی در پی داره میشه، بعد میبینم ریشه های از انحراف اخلاقی تو خانم داره راه پیدا میکنه. کار شده اما کاریش که زمینه انحراف فکری به وجود آورده، انحرافات جنسی داره به وجود میاره. اسلام که با کار مخالف نیست، با انحراف در کار مخالف، با محیط فاسدی که متاسفانه اکثر محیطهای کاری هنوز که هنوزه فساد اخلاقی درش هست، تعارف هم نداره. اسلام میفرماید ناموس تو باید در امنیت باشه. اگه یه جایی شما به وجود بیاری، یه موقعیت شغلی به وجود بیاری که زن در اونجا امنیت واقعی داشته باشد، ناموسش در معرض خطر قرار نگیره. اسلام نمیگه کار نرو، میگه یه کاری برو که گناهش با ثوابش وقتی بررسی میشه گناهش بالاتر از ثوابش نباشن. یه زمانی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه را، یه عده آمده بودن باشون صحبت میکردن. قبل از آنی بود که این بیمارستان شهید بهشتی دم پل فلزی ساخته بشه، که آقا ما دلمون بخواد یه کاری بکنیم که مشکل مسئله خانواده ها را حل بکنیم تا حدودی شد، و در این حال یه اشتغال برای زنها داشته باشیم. ایشون گفتن که من نظرم رو میگم، کاری به شما هم ندارم، میخواید عمل بکنید میخواید نکنید، بیاید یه بیمارستانی بسازید مخصوص زنها، متخصص زن باشه، کارمند زن باشه، پرسنل زن باشه، اداره کردنش عهده زنها باشه، هم زن کارش انجام بده هم امنیت داشته باشه. نگذارید تو اون محیط دیگه کسی بیاد غیر از زن. خب یه طرحی ریختن، این بیمارستان رو پایه‌ریزی کردن. الان شما میبینید در حد خودش واقعا یه موقعیت خیلی خوبیه. یه دربانش فقط زنه، بقیه شون مرده، بقیه تمام زن هستن. اکثرا حتی متخصص جراحی، متخصص نمیدونم ارتوپدی به شکلهای مختلف. بچه خود من یه زمانی، من هنوز ایشون نرفته بود برای تعیین رشته، از من سوال کرد چه بکنم. یه صحنه ای من دیدم خدا میدونه بدنم لرزید. اومدم برم برای یه تخت فولاد دم مرکز ارتوپدی شهید مدرس، اینجا ماشینم اومدم برم، دیدم که آقای جلو ماشین منو گرفت، اصرار که آقا تب کنید. دیدم صدای جیغ و داد یه زن از تو ماشین بلنده. گفتم چیه؟ گفت آقا ایشون خانم منه، ما یه دعوا با هم داریم، نمیدونم چیکار کنم، بیچاره شدم، خسته شدم. اومدم پردوزنه گفتم چیه؟ گفت آقا من توی تصادف پاهام فلج شده. تو زندگی یه آقا هم بودم، با هم زندگی میکردیم، یه آقا هم عاملش بوده، تصادف کردیم، پاهای من فلج شده. بهش گفتم منو طلاق بده برو هر کاری میخوای بکن، میگه نه طلاقت نمیدم، اما منو آورده اینجا، میگه بریم اینجا قالب بگیریم که برات چپش مخصوص معلوله ها رو بگیریم. من نمیخوام مرد از من غالب بگیره، کیا باید ببینم؟ من حاضرم فرج را برم، اما حاضر نیستم بدن من در دسترس مرد نامحرم قرار بگیره، برای که غالب میخواد از بدن من بگیره. نمیخوام، نمیتونیم حرف حالی این بکنیم. خب هم مرده داره حرف درست میزنه، زنم حرفش بیرانیست، حساب میکنه و میگه چکا کنیم. من آمدم تو خانه خیلی ناراحت بودم، جدی ناراحت بودم. بچم از من سوال کرد که من میخوام بابا برم برای تعیین رشته چیکار کنم. گفتم من پیشنهاد میکنم، کاری بهت ندارم. پیشنهادم اینه که بری در ساخت قطعات مصنوعی برای افراد معلول زن فعالیت بکنی. یه فکری کرد، گفت اتفاقا پیشنهاد قشنگیه، خوبه. رفت مطرح شد، برنامه ریزی کرد، الان فوق لیسانس در این قضیه است، در ایران هم دکتراش نیست که بخواد دنبال بره. خودش به من میگفت، میگفت که خدا میدونه گای افرادی میاد که من حساب میکنم اگر من نبودم و زن نبودم با این برخورد بکنم، با مشکلات زیادی این زن میتونست روبرو بشه. خب وقتی ما متخصص زن نداریم، وقتی در محیطمون محیط زن آگاه نیست، طبیعتا شغل میشه ناراحت کننده، گرفتاری آورنده، مجبوریم یه سری مسائل رو بپذیریم. جنبندی بکنم، عرضم رو خیلی عذر میخوام. در مجموع میگم یکی از منشأهای اختلافات خانوادگی مسئله اشتغال زن هست، که اگر با یک نگرش و بینش مثبت خوب بهش نگاه کنیم، منافاتی با زندگی مرد پیدا نمی کنیم. میتونه حامی مرد هم به حساب بیاد، مشکلی هم نداشته باشد. اگرچه دور بودن از یکدیگر مشکل ساز میتونه باشه، اونم نهایتاً با یک هماهنگی میتونه در یه شیفت هر دوی اینا برن سر کار، طوری که مشکل کمتری داشته باشن یا به توافق برسن. اما اگر کار وسیله‌ای برای انحراف شد، اسلام با انحراف مخالف است. میخواد شاغل باشد، میخواد نباشد. خدایا به عظمت امام زمان به ما توفیق بده بتوانیم اون چرا که وظیفه دینی ما در قبال یک معضل اجتماعی هست انجام بدیم و از افرادها و تفریدها، از بخل و خساست و از زیاده روی و اسراف پرهیز کنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. سلام ما بر اون آقایی که اهل و عیال و زن و بچه‌شو جمع کرد، فرمود بیایید بنشینید، برای من بلند بلند گریه کنید. گفتن آقا جان گریه سر راه مسافر خوب نیست. فرمود برای مسافری نباید گریه کرد که امید برگشتن به وطن دارد. من میدانم دیگه برگشتی در این سفر وجود نخواهد داشت. نوشتن در این موقع صدای زجه و شیون این زن و بچه بلند شد. شاید آقا علی ابن موسر رضا اون لحظه ای رو در نظر داشتن که سر نازنینشون به دامن جواد الائمه بود. ای جان عالم به فدای شما آقا جان، اما در کربلا این جریان به عکس اتفاق افتاد. کنایه از این که آقا سید الشهدا آمدند، سر جوانشون علی اکبر رو به دامن گرفتن، هی صدا میزنه میوه دلم بابا شما رفتید، از هم و غم دنیا راحت شدی عزیزم، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنهاست.